4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده مشروح خبرهای این ساعت باشید. دست کم 16 پلیس در حمله های انتحاری افغانستان کشته شدند. دولت جمهوری اسلامی ایران از آغاز حذف یارانه ثروتمندان خبر داد. و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست جمهوری اسلامی ایران خواستار بازگشت اعتبار مقابله با ریزگردها شد. دست کم 10 پلیس در ولایت لوگر در شرق افغانستان بر سر حمله های انتحاری کشته شدند. به گفته سخنگوی ولایت لوگر، 4 بمبگذار انتحاری در این حمله ها مشارکت داشتند. حمله های انتحاری در ولایت لوگر در حالی صورت گرفت که ساعتی پیش از آن سخنگوی ولایت قندهار در افغانستان از کشته شدن دست کم 6 پلیس در حمله شبه نظامیان طالبان به یک ایستگاه بازرسی در منطقه میوند خبر داده بود. به گفته سخنگوی ولایت قندهار، به شبه نظامیان طالبان نیز در این درگیری تلفات سنگینی وارد شد، اما این مقام افغانستان اشاره‌ای به شمار تلفات طالبان نکرد. در کابل پایتخت افغانستان نیز بر اثر انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در اوایل روز سه‌شنبه 1 تن زخمی شده است. محمد باقر نوبخ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران، اعلام کرد که حذف یارانه ایرانیان خارج از کشور و یارانه افراد ثروتمند در ایران آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای نوبخت گفت که یارانه افرادی که در خارج از ایران زندگی می کنند در سال جاری قطع شده و یارانه افراد پردرآمد در داخل ایران نیز با یک برنامه مشخص و با احتیاط حذف خواهد شد. به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران، درآمد حاصل از حذف یارانه این افراد صرف بهداشت و درمان خواهد شد. پیشتر یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از حذف یارانه خانوارهایی با درآمد بالای 2.5 میلیون تومان در سال 94 خورشیدی خبر داده بود. مسومی ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست جمهوری اسلامی ایران، از مجلس شورای اسلامی خواست تا اعتبار مقابله با ریزگردها را به بودجه سال 94 خورشیدی بازگردانند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، ردیف اعتباری مقابله با ریزگردها در ایران توسط مجلس شورای اسلامی از بودجه اعتباری سال 94 خورشیدی حذف شده است. در همین حال پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران گزارش داده که اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهوری ایران، و حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، در بغداد یادداشت تفاهم همکاری برای مبارزه با ریزگردها را امضا کردند. پدیده ریزگردها در هفته‌های اخیر استان‌های جنوبی و غربی ایران را فرا گرفته و منجر به بروز مشکلاتی برای مردم این مناطق شده است. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر از حوزه محیط زیست. مسعود باقرزاده کریمی، معاون امور تالاب‌های سازمان حفاظت از محیط زیست جمهوری اسلامی ایران، از خشک شدن 67% مساحت تالاب‌های این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، از 3 میلیون هکتار مساحت تالاب‌های ایران 67% آن خشک شده است. به گفته این مقام محیط زیست ایران، توسعه بی‌رویه و سدسازی از اصلی‌ترین دلایل خشک شدن تالاب‌های ایران به شمار می‌رود. کاهش بارندگی و افزایش دما نیز از دیگر دلایل این مشکلات زیست محیطی عنوان شده است. تالاب‌های ایران محل زیست بیش از 140 گونه پرنده مهاجر و بومی است که حدود 30% از پرندگان ایران را تشکیل می‌دهند. اما وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران محمد جواد ظریف شامگاه دوشنبه گفت در برابر 6 قدرت بزرگ دنیا بدون واهمه مذاکره می‌کنیم. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، آقای ظریف در جمع کارگزاران ایرانی در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، گفتمان انقلاب اسلامی را خودباوری دانست. از دیگر سو در آمریکا، برخی از اعضای کنگره از همکاری‌های نظامی دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و روسیه ابراز نگرانی می‌کنند. منشأ این نگرانی‌ها انتشار اخباری در خصوص تفاهم‌نامه دولت‌های ایران و روسیه در 30 دی ماه گذشته است که در چارچوب این تفاهم‌نامه همکاری‌های در زمینه‌های نظامی پیش‌بینی شده. پیتر کینگ از اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، از جمله قانون‌گذاران آمریکایی که در یک میزگرد رادیویی نسبت به این گونه روابط تهران مسکو ابراز نگرانی کرده. گزارش رو بشنوید از نادر صدیقی در واشنگتن.
در میان اعضای کنگره آمریکا در کنار مسئله اتمی ایران، مسائل دیگری مورد بحث و گفتگو است که به نگرانی آنها از سیاست‌های جمهوری اسلامی ابعاد گسترده‌تری می‌دهد. از جمله این نگرانی‌ها همکاری‌های تهران و مسکو در زمینه‌های گوناگون و به ویژه همکاری‌های نظامی است. پیتر کینگ، نماینده جمهوری‌خواه لانگ آیلند نیویورک در مجلس نمایندگان، عضو کمیته امنیت داخلی و رئیس کمیته فرعی امور ضد تروریسم و اطلاعات در این مجلس، نسبت به ابعاد روابط دولت‌های ایران و روسیه و به ویژه در عرصه نظامی ابراز بدبینی می‌کند و آن را خطرناک می‌نامد. پیتر کینگ این نگرانی را در یک میزگرد رادیویی در نیویورک بیان کرد. جزئیات تفاهم‌نامه‌های جمهوری اسلامی و روسیه به طور کامل روشن نیست و قرار است مشروع این همکاری‌ها در سفر آینده ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به تهران منتشر شود. هنوز تاریخی برای این سفر هم اعلام نشده است. حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم انگلستان، در مورد همکاری‌های نظامی بین تهران و مسکو چنین می‌گوید:
روابط ایران و روسیه به ویژه در حیطه نظامی در یک سال گذشته خیلی گرم شده و هر دو کشور به ویژه روسیه داره سعی میکنه که روابط نظامی خودش رو با ایران احیا بکنه. سال گذشته در ماه سپتامبر فرمانده نیروی هوایی روسیه از ایران بازدید کرد، با فرماندهان نظامی ایران ملاقات کرد و قولهای همکاری در زمینه‌های مختلف از جمله تربیت خلبانهای نیروی هوایی ایران داده شد. و اخیراً وزیر دفاع روسیه سرگی شایگو از ایران بازدید کرد که در 15 سال گذشته سابقه نداشته و دوباره قراردادهای نظامی بسته شد در زمینه‌های همکاری نظامی و به طور کلی همکاری‌های فنی. و حتی به ایران گفته شد که روسیه سامانه‌های S-300 را که در زمان ریاست جمهوری مدویف لغو شد دوباره این رو بهش پایبند خواهد بود و به ایران S-300 خواهد داد و حتی برخی از رسانه‌های روسیه از نوع بهتر S-300 S-400 صحبت کردند. ولی باید دید که واقعا این عملی خواهد شد و یا نه، برای اینکه یکی از مسائل عمده بین دو کشور عدم اعتماده. ولی در این حال این نزدیکی اخیر بیشترش برمیگرده به تحریم هایی که علیه روسیه از سوی غرب اعمال شده و به طور کلی یک انزوای نسبی روسیه که به طرف ایران اومده. یعنی در حال حاضر دشمنی و اختلاف نظر با غرب دارند، میخوان نفوذ سیاسی و ژئوپلیتیک خودشون رو در منطقه تقویت بکنند. ولی یکی از مهمترین مسائل بین این دو کشور عدم اعتماده. یعنی روسیه در گذشته برای حفظ منافع استراتژیک و ژئوپلیتیک خودش از کارت ایران بارها استفاده کرده و مقام های ایرانی این رو میدونند. اینی که در حال حاضر این نزدیکی بنا به مصلحت به باور من بهتر شدن روابط ایران با کشورهای غربی، ایران رو از روسیه دور خواهد کرد.
سناتور تد کروز از کاندیداهای احتمالی برای رقابت در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی، یکی دیگر از جمهوری خواهان آمریکاست که نسبت به نیات رهبران ایران در دشمنی با آمریکا ابراز بدبینی می کند. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، سناتور کروز از ایالت تگزاس هفته گذشته در یک نشست انتخاباتی با شرکت دو سناتور جمهوری خواه دیگر، سناتور رابیو و سناتور رند پول، اظهار داشت که در برخورد با جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده اشتباه سال 1990 در مورد کره شمالی را تکرار می کند.
گزارش نادر صدیقی رو با هم شنیدیم، اما اجازه بدید که یک گزارش دیگر رو پی بگیریم. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه گفته که محمد رضا رحیمی 1,500,000,000 تومان رشوه گرفته. البته آقای اژه‌ای در مورد مسائل دیگه هم صحبت کرده. جزئیات بیشتر رو در گزارش امیر مصدق کاتوزیان بشنوید.
به گزارش خبرگزاری های ایران، غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره دستور قوه قضاییه در زمینه منع درج نام و تصویر محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات گفت در مورد کسانی که شورای عالی امنیت ملی در مورد آنها تصمیم گرفته یا قوه قضاییه آنها را به عنوان سران فتنه محسوب می‌کند، دستگاه قضا می‌تواند دستوراتی بدهد. سخنگوی قوه قضاییه افزود در مورد فرد مورد نظر هم دستور داده شده که رسانه‌ها ندارند تصویر یا مطالب او را منعکس و منتقل کنند و اگر رسانه خلاف آن عمل کند با آن برخورد خواهد شد. 10 نماینده عضو جبهه پایداری خواستار اجرای حکم ممنوع تصویر، ممنوع خروج و ممنوع بیان بودن محمد خاتمی به دستور قوه قضاییه شده بودند. در مقابل علی مطهری نماینده تهران گفته بود که شورای امنیت ملی مصوبه‌ای در مورد ممنوع تصویر بودن محمد خاتمی ندارد و تذکرات گروهی از نمایندگان در این مورد به توصیف اون نامعقول است. در سالهای گذشته همچنین گزارش‌های مبنی بر ممنوع خروج بودن آقای خاتمی منتشر شده است. پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری، برخی رسانه‌ها از لغو ممنوع خروج شدن او خبر دادند، اما غلامحسین محسنی اژه‌ای مهر ماه پارسال در پاسخ به پرسشی در این باره گفته بود کسانی که در جریان به توصیف او فتنه 88 ظلم کردند، تفاوتی در مورد آنها رخ نداده. ممنوع کردن رسانه‌ها از انتشار عکس و خبرهای محمد خاتمی در حالی است که او در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران بیشترین اقبال را نزد رای دهندگان داشته است. آقای خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 با کسب بیش از 20 میلیون رای و با اختلاف بیش از 13 میلیون رای با علی اکبر ناطق نوری، رقیب اصلیش، به مقام ریاست جمهوری ایران رسید. او در سال 80 هم با کسب بیش از 21 میلیون رای برای دومین بار به ریاست جمهوری انتخاب شد. پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، برخی از افراد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران، نظیر حسین شریعت مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در روزنامه کیهان و برخی دیگر از رسانه‌ها و شخصیت‌های اصولگرا، آقای خاتمی را به همراهی با معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن سال متهم کردند. آقای خاتمی در برخی از راهپیمایی‌های اعتراضی سال 88 شرکت کرد و در برخی از این راهپیمایی‌ها مانند راهپیمایی روز مورد حمله نیروهای موسوم به لباس شخصی قرار گرفت. محمد خاتمی در سالهای گذشته هم بارها به رفتار حکومت با معترضان به نتیجه انتخابات سال 88 و حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران جنبش سبز، اعتراض کرده بود.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان رو شنیدیم. اما در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده نظرات شنوندگان رادیو فردا باشید در بخش پایانی.
من میخواستم بگم که این همه مردم زنگ میزنن که بله کروبی رو آزاد کنین، میرحسین رو آزاد کنین و اینا. من میخوام ببینم مردم ما حافظهشون واقعا پاک شده؟ مگه این آقای موسوی 20 سال در دوران طلای امام که این همه کشتن از سران مملکت رو، این همه استاد دانشگاه، این همه انسان‌های فداکار و تندوس و مفید رو اعدام کردن، این همه غارت کردن خونه هاشونو، مثل صدر اسلام یادشون رفته؟ یادشون رفته که این آقای کروبی و خانومش سرپرست بنیاد شهید بودن و کلی بردن و خوردن. حالا چطوری شد یه دفعه اینا انقلابی شدن؟ و میخوام بگم که این آقایون و خانم زهران رهنورد زندانن، شکنجهشون میکنن.
دستاورده 36 سال حکومت مذهبی با این همه ثروت ملی شده یه وعده قضا. این حکومت هر کاری نکرد، یه کارش خوب بود. بلای سر ملت آورده که روزی هزار بار میگیم خدا بیامرزشه و بر کف شیر نر خونخواره‌ای غیر تسلیم و رضا کو چاره‌ای.
تو خبرها شنیدیم که تصمیم گرفتن که رهبریش اگر فقدان رهبری بود شورایی بشه. اون موقع که رهبری یکی بود، 95 میلیارد دلار فقط به اسم یه نفر بود یا برداشته شده. حالا اگه شورایی باشه باید به ضبط تعداد اعضای شورا بکنیم 95 میلیارد. یعنی اینقدر از پول مملکتمون میره. وای به حال ما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 02 21 12 21 12.